أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکت. الدرس التاسع عشر، درس نوزدهم، جلسه نوزدهم از مباحثه اصول. در اموری بودیم که صاحب کفایه در مقدمه ذکر کردن، بیان کردن. یکی از اون امور موضوع علم اصول بود. موضوع علم اصول چیست؟ عرض کردیم در قبل که موضوع علم اصول درش سه قول وجود دارد. در اینکه موضوع علم اصول چیست، سه قول وجود دارد و امیدواریم که قول چهارم هم بتوانیم زمیمه کنیم. قول اول قول صاحب کفایه بود، دیروز بیان کردیم، عبارت از اون کلی مبهمی که اسمش رو نمیدانیم، مشخصاتش رو نمیدانیم، اما یک کلی جامع بین موضوعات مسائل علم اصول است که تطبیق می کند بر همه موضوعات مسائل. قول دوم قول مشهور است که من هم میرزای قمی، که عبارت میرزای قمی رو خوندیم، اینا معتقدن بر این که موضوع علم اصول ادله اربعه هست، اما به ماهیه ادله با وصف دلیلیتش. قول سوم قول صاحب فصول است که ایشان قائل است به این که موضوع علم اصول ادله اربعه هست، اما نه با وصف بملا به ماهیه ادله، بل به ماهیه با ذات ادله، نه به عنوان وصف دلیلیت. خود ذات این سنه به ماهیه سنت، این موضوع علم اصول است. کتاب به ماهو کتاب، اما نه به ماهو دلیل من الادله الاربعه، نه با وصف دلیلیت. ما در پایان جلسه دیروز عرض کردیم که هر سه قول مبتلا به اشکالن. صاحب کفایه رو گفتیم فعلا بهش وارد نمیشیم، میذاریم برای آخر. قول مشهور رو گفتیم اشکال دارد، که گفت به ماهی ادله، اشکالش این است که مستلزم قائل شدن به این قول مستلزم است که بخش زیادی از مسائل علم اصول و مباحث علم اصول از خود علم اصول خارج بشود. چرا؟ چون موضوع چیه؟ تعریف موضوع این است: ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه کما صرح به صاحب الکفایه. از عوارض اون چیزی که در مسائل از عوارض اون چیز بحث می شود. اما وقتی که ما گفتیم موضوع ادله با وصف دلیلیته، یعنی سنت به ما، اینکه سنت دلیلی هست، حجت دلیله، وقتی ما وقت میشیم تو علم اصول بحث میکنیم درباره اعتبار او، حجیت او، یعنی بحث میکنیم از خود موضوع نه از عوارض موضوع. چرا؟ چون دلیلیت جز موضوعه، اخذ شده در موضوع، پس میشه بحث از خود موضوع نه از عوارض موضوع. لذا خیلی از مباحث اصول خارج میشود. وقتی شما بحث از خبر واحد می کنید، خبر واحد یه بخشی هست، یک مسئله از مسائل سنته، مسائل علم اصوله. خب اینجا وقتی بحث می کنید از دلیلیت خبر واحد بحث می کنید، دلیلیت جزء موضوعه، جز عوارض موضوع نیست. گفتیم این اشکال وجود دارد. قول صاحب فصول اون هم اشکال دارد، مبتلا به اشکاله. اشکالی که بر صاحب فصول وارد است، این رو از زبان صاحب کفایه بیان میکنیم. از زبان صاحب کفایه بنا، صاحب کفایه اشکال کرده به این قول، به اشکالشون این است، میفرمایند ضرورته، چون ایشون فرمودن که مسائل موضوع علم و اصول اون کلیست، لا خصوص الادله به ماهی ادله ولا به ماهیهیه. این به ماهیهیه که ذات ادله خودشون موضوع علم و اصول باشن، این اشکال داره. اشکال چیه؟ فهمون ضرورته، به خاطر این که بدیهیست روشن است که ان البحث فی غیر واحد من مسائله المهمه لیس من عوارضها. باز اینجا از عوارض اون مسائل نیست. در بسیاری از مسائل علم و اصول وقتی بحث میکنیم، اینجا از عوارض اون مسائل، از عوارض اون بحث نمیکنیم. و هو واضحون، مثال میزنه، میگه روشنه، مثال میزند، میگه لو کان المراد به سنه. شما میگید آقا مقص موضوع علم و اصول چیه؟ خود ادله، ذات ادله است بدون وصف دلیلیت، یعنی سنت با همون سنت بودنش. میگه لو کان المراد به سنت منها و نفس و قول المعصوم، اگر مراد از سنت اینجا نفس خود قول معصوم باشد، او فعله یا فعل معصوم باشه، او تقریره یا تقریر معصوم باشه، کما هو المصطلح علیه. میگه سنت بسته، سنت مصطلح همین ستاست دیگه، قول و فعل و تقریر معصوم. میفهم برای این که اینجا وقتی بحث میکنیم درباره اینها، از عوارض اون بحث نمیکنیم. چرا؟ لوضوح عدم البحث فی کثیر مباحث المهمه، در بسیاری مباحث مهم مثل خبر واحد، مثل خبر متواتر، مثل سایر موضوعات، از عوارضش بحث نمی کنیم. که مثلا کجا؟ که عمدت مباحث تعادل و تراجیح، مباحث تعادل و تراجیح در اونجا بحث می کنیم. از چی؟ تعادل و تراجیح خارج از بحث عوارض خود سنت، عوارض این ادله است. بل و مسئله تو حجیت خبر الواحد، بحث خبر واحد هم که بحث میکنیم از عوارض او بحث میکنیم، بلکه از خود اون سنت بحث میکنیم. یعنی شما وقتی که خود سنت را موضوع قرار دادید، بعد میرید بگید از این سنت یه مسئله داریم به نام خبر واحد، خب شما بحث میکنید که آیا الواحد و حجتون، الواحد و سنتون او غیر سنتن، یا سنت نیست، از سنت بودنش صحبت میکنید. یعنی آیا خبر واحد این قول امام هست یا فعل امام هست یا نیست. یعنی هنوز شما به این نتیجه نرسیدید که این سنتن یا غیر سنتن، یعنی هنوز به موضوعیت نرسیده، هنوز نرسید مرحله که موضوع باشه. چرا؟ چون شما سنت رو موضوع قرار دادید و سنت ظاهری سنت واقعیه، سنت رو موضوع قرار دادید. سنت یعنی اون فعلی که ثبت انه فعل الامام، یعنی اون قولی که ثبت انه قول الامام. والان که در خبر واحد شما بحث میکنه آیا این قول امام هست یا نیست، توجه فهم بودید؟ پس میشه خیلی از مسائل مهم خارج از موضوع علم و اصول میشود. ایشان میفهمن برای این که بله، بل مسئله توجیهت خبر الواحد لا عنها ولا عن سایر الادله و رجوع البحث فیهما فی الحقیقه الى البحث عن ثبوت السنت به خبر الواحد. چون خبر واحد اگر از کنم تازه احترامش بکنیم، میگیم سنت حاکیه است نه سنت محکیه. یعنی خبر واحد خودش حکایت میکند از وجود، از قول معصوم، از فعل معصوم. خود خبر واحد که قول معصوم نیست، فعل معصوم نیست. فهمودن بله، در مسئله وجود خبر کما افید به ای الخبرین فی باب تعارف فانه ایضا بحث فی الحقیقه حجیت الخبر. شما در تعارض دو تا خبرم بحث میکنید، دو خبر متعارض و تعادل تراجی، میگه کدومت بحث میکنه که کدوم یکی از اینا قول امامه، کدوم یکی از اینا حجت و دلیل هستش. لذا از کلام این سنت هست. پس اینجا بحث از ثبوت موضوع است، نه بحث از عوارض موضوع. تأمل فرمودید؟ یعنی بحث بنابر رأی صاحب فصول، اشکال صاحب کفایه این است که بحث از این مسائل در علم اصول بحث از ثبوت موضوع، نه از عوارض موضوع. حالا اینکه اگر اینو موضوع قرار دادیم، در مسائل باید بحث از عوارض این موضوع بکنیم، نه از ثبوت موضوع. پس اینا میگه اشکال صاحب فصول است، کنم محضر شما در اینجاست، مبتلا به اشکال. این اشکال قول دوم. قول سوم که به ترتیب برعکس در مقام اشکال بیان کردیم که اون قول اول باشه، صاحب کفایه است. صاحب کفایه میفهمه بر این که آقا موضوع علم اصول یه کلیه، کلیه طبیعیه، وجود خارجی ندارد، وجودش به وجود افرادشه، به وجود این موضوعات مسائل هست. اما این کلیه طبیعی هم ما حدودش، مشخصاتش، اسمش، عنوانش هیچی نمیدانیم، کلیه مبهم است. البته مرسابه کفایه میفهمم ضرورت هم نداره بدانیم، همین که میدانیم یه کلیه جامعی وجود دارد، جامع میان همه موضوعات مسائل علم اصول، قابل تطبیق بر همه اینا هست، قابل تطبیق بر خبر واحد، قابل تطبیق بر خبر متواتر، قابل تطبیق بر از کنم که تعادل تراجی، همه این مباحث هست، همه اینا که بسال اصوله، اون کلی بر همه اینا قابل تطبیق است. خب اشکالی که ما اینجا بیان میکنیم که اشکالش هم از حالا از زبان ما میگیم، همه اشکال ما، دیگران هم گفتن، بعضی جاها اشکالی گونه ای است که آدم کامل نقل میکنه، انتصاب میده به شخصی، میگه این اشکال فلانیه، اما بعضیش برداشت از همه حرفهای آقایانه، نمیشه انتصاب داد حتما اشکال فلانیه، ده نفرم گفتن. لذا اینطور نیست که شما در بحث مثلا یه وقتی یه اشکالی یه کسی مطرح میکنه، نمیگه این اشکال مال فلانیه، این رو مخالف رعایت امانت ندانید. رعایت امانت اونجاییه که شما این عبارت اون رو نقل میکنی، میگه این اشکال کاملا مال ایشان است یا مضمون کاملا مال ایشونه. اما اگر یه اشکالیه که ده نفر گفتن، شما هم میگید، اینجا 20 نفر گفتن، شما هم میگید. خیلی از فقهای اشکالا رو گفتن، یعنی اشکال نوی نیست، اونجایی که نو باشد هم میگه خب اشکال خودمون، اشکال نوی. از کنم محضر شما که اشکال بر صاحب کفایه در اینجا از چند جهته، چند تا اشکال میکنیم اینجا ترتیب به هم. یک این که میگیم آقا اصلا جناب صاحب کفایه، اینه که شما موضوع رو تعیین کردی، اصلا این حل، راه حل نیست، بلکه فرار از اشکاله. موضوع برای چی تعیین میکنیم؟ برای اینکه مبتلا به اشکال نشیم، مبتلا به اشکالات نشیم. میگیم آقا موضوعی که شما معین کردی، این موضوع فرار از اشکال است، فرار از اشکالی که بر قول صاحب فصول وارده، فرار از اشکالی که بر قول مشهور وارده، و اصلا حل داستان موضوع علم اصول نیست. شما میخواید موضوع رو حل بکنید اینجا، این اولا. حالا میرسیم میدونیم که فرار از اشکالش کجاست. دو، اشکال دوم اینه که ما قبلا بیان کردیم شما به دنبال چه هستید جناب صاحب کفایه. صاحب کفایه دنبال این است بگه آقا موضوع علم اصول یک چیز باید باشد، واحد باید باشه. قبلا هم بحث کرد در موضوع مطلق العلم، بحث کردن، گفتم به این دلیلشون هم این بود، به اون قاعده فلسفیهی که الواحد لا یسر الا من الواحد ولا یسر منه الا الواحد، به اون قاعده. خب ما در اونجا به دلیل شما اشکال کردیم، به وحدت اشکال کردیم، گفتیم فقط در واحد شخصیه اجرا می شود، نه در واحد اعتباری، نه در واحد از کنم محضر شما نوعی. لذا ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم قابل تصری و جریان در اعتباریات نیست، علم اصول همه مسائلش اعتباریه، اما فلسفه حقیقی است، الواحد مال امور حقیقیه است، لذا قاعده فلسفیه است. اصلا خلط فلسفه در اصول، یعنی خلط واقعیات در اعتباریات، و این خلاف از کنم که رونده. لذا از کنم محضر شما که ما این اشکال دوم این است که اصلا اون به اصل وحدت موضوع اشکال کردیم، اشکال همونه که در اینجا وارد است. و حالا اینکه ضرورت نداره ما بیایم شما ماده یه جدن به خاطر اینکه از اشکال فرار کنید، از اشکال صاحب فصول و اشکال مشهور فرار کرده باشن، این اومدید جناب صاحب کفایه اعلی الله مقام الشریف آمدن یه کلی فرض کرده مبهم بدون مشخصات، بدون نام، بدون حد و مرز، که این بگن آقا یکیست. میگه ما به وحدتش از اول اشکال کردیم، لازم نیست که حتما واحد باشد. این اشکال دوم، یعنی تمسک به دلیل الواحد رو تمسک به دلیل باطل دانستیم، لذا به وحدت هم در موضوع ضرورت قائل نشدیم که حتما باید واحد باشد. اشکال سوم اینه که میگیم خب جناب آقای صاحب کفایه، شما اومدین موضوع رو یک امر مبهمی قرار دادید، تعیین یک امر مبهم چه فایده‌ای داره در موضوع قرار دادن؟ ما میخوام یه چیز رو موضوع قرار بدیم که این واضح باشد، بتونیم به حولش حرف بزنیم، در برایش در برای عوارض اون بحث کنیم. اگر این موضوع خودش مبهمه، یه موضوع یه عنوان مبهمی را که نه اسم ازش میدونیم، نه حدود مرزش میدونیم، نه هیچی، اینجا بیایم اینو موضوع قرار بدیم چه فایده دارد؟ فایده موضوع قرار دادن این مسئله به عنوان یک کلی مبهم بدون اسم، فقط میتونیم میگه آقا می شما با اسم اشاره بگید هذا موضوع علم الاصول، فقط با اسم اشاره بتونیم بگیم چه ثمره ای دارد، چه فایده ای داره در اینجا، فایده بهش مترتب نمی شود. این اشکال سوم. اشکال چهارم، این اشکال مرحوم امام است. اشکال چهارم، اشکال مرحوم امام از سید الامام رضوان الله تعالی علیه، اشکال امامم رو از زبان مرحوم آیت الله فاضل نقل میکنیم. مرحوم آیت الله فاضل در بحث اصولشون یک نقلی کردن از امام، و آن نقلی که از امام کردن را مستند کردن به یک جزوه علم اصول که از امام به دست آقای فاضل رسید. ایشون فرمودن جزوه چند صفحه‌ای از امام به دست من در علم اصول رسید که امام در یک و نیم صفحه آخر این جزوه درباره موضوع علم اصول بحث کرده، از جمله اشکال کرده به صاحب کفایه. اشکال که به صاحب کفایه، اشکال مرحوم امام این است که درباره اون حرفی که صاحب کفایه زده، میگه آقا جان اشکال امام اینه، در یه جمله میگه آقا اصلا حرف صاحب کفایه در تعیین موضوع این مفید که نیست، هیچ تعیین موضوع نمی کند هیچ، بلکه عیبی برای علم و اصول حساب می شود و علمای اصول. دقت فرمودید؟ میگه لعل که این حرف صاحب کفایه برای اصولیین و برای خود علم و اصول یک عیب و اشکالی حساب بشه. چرا؟ میگه چون اصول که یک علم معروفی است، علم متداولی است میان همه فقها، ها ما من فقیهن الا این که قد تحدث در موضوع علم و اصول بحث کرده، حدیث کرده، سخن گفته، مورد حلاجی قرار داده، مفصل مورد حلاجی قرار داده، بعضی فقها تا 18 سال 20 سال دوره اصولشون طول کشیده. خب این که علمی که مورد بحث همه فقها بوده، چطور میشه که آقایان فقها و اصولیا نتوانن موضوع علمو بشناسن؟ چطور میشود بعد این همه بحث هنوز الان بیام یه کلی مبهم که اصلا هیچ چیزش نمیدونیم اینو قرار بدیم موضوع؟ میگه این یه عیبی برای علم اصول حساب میشود، یه عیب حساب میشه، یه اشکالی حساب میشود در اینجا. میگه امام میفهمد که بله، اگرم درباره یه علم غریبی بود، یک علم منزوی بود که دربارهش بحث نمیشد، گفتگو نمیشد، شاید بتونیم بپذیریم، بگیم آقا اینجا موضوعش تشخیص داده نشده و این کلی قرار میدیم. اما علم و اصولی که این همه دربارهش بحث شده، چطور میتونیم بیاییم از کنم معذر شما یک جامعه کلی مبهم قرار بدیم به عنوان موضوع علم و اصولیشو؟ میفهمون این پذیرفتنی نیست، بلکه این اصلا به عنوان یک عیب حساب میشود در علم و اصول، لذا اشکال میکنن. و به نظر ما میرسد که معقول ترین اشکال یا عمده ترین اشکال بر صاحب کفایی همین اشکال امام است، همین اشکال امامه. انخیل اگر کسی به ما اشکال کند، نظر ما همین نظر امام است که اشکال و همین اشکال به صاحب کفایه غیر دو سه اشکال دیگه هم گفتیم وارده، اما عمده اشکالی که دیگه ردخور نداره قابل جواب نیست همین اشکال امام است. اگر کسی به ما اشکال کنه بگه آقا شما نظرتون حتما باید باشه که در بحث قبل در موضوع مطلق العلم ما قائل شدیم به این که همین شبیه حرفی که صاحب کفایه گفته، گفتیم که آقا ما اصل موضوع رو در هر علمی ضروری میدانیم، ولو اینکه موضوع قابل تعریف نباشد، ولو اینکه موضوع خیلی مشخص نباشه. ما اونجا اینجوری قائل شدیم، گفتیم رأی ما اختلاف ما با برخی از آقایان از جمله امام و دیگران این بود که موضوع باید باشد، هر علمی نیاز موضوع داره، اما این موضوع ممکنه قابل تعریف نباشه، ممکنه واحد نباشه، دو تا موضوع سه تا موضوع داشته باشه. خب کسی به ما اشکال بکنه بگه آقا شما خودتون اونجا گفتید موضوع ممکنه قابل تعریف نباشه، اما اینجا اشکال میکنه صاحب کفایه به همراه امام که آقا چرا صاحب کفایه گفته که یه موضوع کلی مبهم است و قابل تعریف نیست؟ جواب اینه که بله، ما ضرورت وضوحش رو اشکال کردیم. اینه که حتما در هر علمی باید موضوع باشد، واحد باشه، روشن باشه، قابل تعریف هم باشه. این ضرورت و وجوبش رو برداشتیم، گفتیم نه ممکنه بعضی جا قابل تعریف نباشد، اما نگفتیم در هیچ علمی قابل تعریف نیست. بله ما همراه امامیم، میگیم آقا در علم اصول با این همه گستردگی مسائل و مباحثی که صورت گرفته حتما امکان استخراج موضوع است، اونم به عنوان یک موضوع، یک عنوان عام و جامع و روشنی که قابل تعریف باشد. پس کسی اگر اشکال به ما بکنه ما جواب رو از کنم محضر شما اینطور در اینجا بیان میکنیم. این اشکال بر صاحب کفایه. بنابراین هر سه قول، قول صاحب کفایه، قول مشهور، قول صاحب فصول مبتلا به اشکال است، اما اینجا یک قول چهارمی وجود دارد که قول چهارم قول سید بروجردی است رضوان الله تعالی علی. ایشان در قول سید بروجردی در بیانشون یک عنوان جدید رو بیان می کنن برای موضوع علم اصول که می شود این عنوان رو به امام هم نسبت داد. امام هم در تعیین موضوع گرایش به همین حرف سید بروجردی پیدا کردن و به نظر ما می رسد که اون هم همین دکته درست باشد و شما مطالعه کن حول این مسئله که اون موضوع علم و اصول این باشد، الحجت فی الفقه، الحجت فی الفقه، نه ادله اربعه است، لا به ماهی ادله، لا به ماهیهیه، نه اون کلیه که صاحب کفایه بیان کردن، بلکه حجت در فقه موضوع علم اصوله. این حجت در فقه گاهی خبر واحده، حجت در فقه گاهی خبر متواتره، گاهی از کنم مسائل دیگر علم اصوله، همه اینا عنوان حجت در فقه برایش حاکم می شود. حالا چطور؟ چطور قابل تطبیقه؟ نیاز به توضیح داره؟ و چطور از این اشکالات خارج میشه، رها میشود، دیگه اشکال برش وارد نمیشود؟ چطور میشه به امام نسبت داد؟ چطور میشه به امام نسبت داد؟ چون تفاوت باید اشاره میکنه. اگه خواستید مطالعه کنید با این نکته، سید بروجردی بی خلاف مشهور آقایان مبناش کاملا مختلفه. سید بروجردی بی خلاف آقایان که میگن یک جامعی باشد میان موضوعات مسائل علم اصول، سید بروجردی قائل به جامعه بین محمولات است نه بین موضوعات، جامعه بین محمولاته. لذا مبناش فرق میکنه. ما هم همینطور قائل به این که جامعه بین موضوعات باشه، امام هم قائل به این که جامعه بین موضوعات باشه. چطور وقت میگیم حرف سید بروجردی حرف درستیه و چطور ما این عنوان از سید بروجردی میگیریم میگیم امام هم این قبول داره؟ این نیاز به توضیح دارد انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.